سلام و وقتتان خوش. ساعت 9 صبح وقت کابل شد. من جاوید حسن زاده هم را با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان میگوید در مورد تصاویر ویدیویی اخیر که گویا افراد نظام الدین قیصری لاتوکوب میشوند تحقیق میکند، و در این مورد هم میشنوید که وضعیت امنیتی ولایت فرا یک بار دیگر شورای ولایتی و باشندگان این ولایت را نگران نموده است. اما پیش از همه نخست توجه کنیم به خبرها. سرخط اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید هیئت را به ولایت های پکتیا و ننګرهار فرستاده تا در مورد تلفات افراد ملکی تحقیق کند. ارک میگوید در مورد تصاویر ویدیویی تحقیق میکند که در آن افراد ملبس با یونیفرم اردو در حال لاتوکوب گروهی از افراد هستند که گفته میشود محافظان قماندان نظام الدین قیصری هستند. و در خبرهای خارج از کشور هم میشنویم که قصر سفید خواست اعضای پیشتاز کنگرس مبنی بر لغو دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه را رد کرد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید هیئت را به ولایت های پکتیا و ننګرهار فرستاده تا در مورد گزارش های تحقیق کند که گویا در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی در آن مناطق به مردمان ملکی تلفات وارد شده است. در دو سه روز اخیر از قول مقام ها و باشندگان محل گزارش های به نشر رسیده که گفته می شود در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی در ولسوالی های زرمت پکتیا و خوګیانی ننګرهار تعداد از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. جنرال راتمنی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت مطابق با حکم رئیس جمهور هیئت بررسی کننده به هر دو محل فرستاده شده است.
با حکم رئیس جمهور هیئت ها به محل رفتند تا فعلا در قرارگاه های هستند که سلسله تدابیر باید به محل بروند. روی منظور تا فعلا به محل نرفتند و تحقیقات هنوز نه که جریانش است.
جنرال راتمنش افزود نیروهای بین المللی این گونه عملیات هوایی را اکثرا با قوای افغان هماهنگ کنند. آنها هم شاید در این مورد تحقیق کنند. هرک میگوید در مورد تصاویر ویدیویی تحقیق میکند که در آن افراد ملبس با یونیفرم اردو را در حال لاتوکوب یک گروه از افراد نشان میدهد که گفته میشود محافظان قماندان نظام الدین قیصری هستند. ادعا شده که در تصاویر سربازان کماندوی افغان در حال لاتوکوب محافظان دستگیر شده قماندان نظام الدین قیصری میباشند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت
آنچه که در بازداشت برخی افراد در فاریاب صورت گرفته تخطیها از سوی برخی افراد بوده، اما کلیت نیروهای دفاعی و امنیتی ما افرادش مسلکی است، در مطابقت با قانون هست.
همزمان با این وزارت دفاع افغانستان میگوید برای وزارت تصاویر ویدیویی تحقیقات آغاز شده است. افغانستان حملات تروریستی اخیر در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان را محکوم کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری گفته شده است مردم و حکومت افغانستان به خاطر حوادث تروریستی در خیبر پختونخوا و بلوچستان که در نتیجه آن شماره کشته و زخمی شدند، به مردم این ایالت‌ها به خصوص خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته ابراز همدردی می‌کند. در اعلامیه همچنان آمده است در حالی که نشست اخیر علمای جهان اسلام در عربستان سعودی در یک اجماع متفق حملات انتحاری انفجار خشونت‌بار را محکوم کردند، هر نوع عملی که منتج به خونریزی و کشتن مردم عام از سوی هر گروهی شود عملا در تقابل با فتوای علمای جهان اسلام قرار دارد و محکوم شمرده می شود. در 5 روز گذشته در نتیجه حملات تروریستی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان بیش از 150 نفر کشته شده و صدها تن دیگر زخم برداشتند. ادامه اخبار. قصر سفید خواست اعضای پیشتاز کنگرس مبنی بر لغو دیدار رؤسای جمهور امریکا و روسیه را رد کرد. اعضای کنگرس در پی اتهامات این خواست را مطرح کرده که ادعاهای رسمی وجود دارد که گویا برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا حکومت روسیه مستقیما مداخله کرده است. 12 مامور استخباراتی روسیه در 13 جولای به دلیل زیان رساندن به رقیب حزب دموکرات دونالد ترامپ هک کردن و افشای هزاران سند و ایمیل متهم شد. اما ترامپ پیش از دیدار با رئیس جمهور روسیه در فنلند در یک پیام در تویتر نوشته است که این کار در زمان حکومت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا شده است. وزیر امنیت داخلی امریکا میگوید مقامات استخباراتی ایالات متحده امریکا تلاش های را از سوی روسیه مشاهده می کنند که از طریق رسانه های اجتماعی و دیگر منابع برای درس پیدا کردن در بین امریکایان کار می کنند. کریستیان نیلسن وزیر امنیت داخلی امریکا روز گذشته در نشست در فلادلفیا گفت که روزها از طریق رسانه اجتماعی با زبان همدردی و راه‌های دیگر کار می‌گیرند که میان آمریکایی‌ها درز و اختلاف را به میان آورد. وی در عین حال گفت که این تلاش‌ها مستقیما بر سیاسیون و کمپین‌های سیاسی متمرکز نیست. دو نوجوان فلسطینی دیروز در نوار غزه در نتیجه یک موج از حملات اسرائیل کشته شدند. وزارت صحت عامه در نوار غزه با اظهار این مطلب گفت این دو فلسطینی که یکی 15 و دیگر 16 سال عمر داشت زمان کشته شدند که یک حمله هوایی منطقه نزدیک به یک ساختمان خالی را هدف گرفت. اردوی اسرائیل دیروز پس از جنگ سال 2016 میلادی بزرگترین حملات هوایی خود را بر نوار غزه انجام داد. این حملات بعد از آن صورت گرفت که جنگجویان گروه افراطی حماس ده‌ها راکت بر خاک اسرائیل پرتاب کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک عملیات امنیتی دیروز در بخش غربی این کشور در مرز با عراق سه جنگجوی مظنون افراطی را کشتند. خبرگزاری رینا ایران به اساس اعلامیه سپاه پاسداران میگوید دهشت افغانان ضد انقلاب ایران پس از عبور از مرز به منطقه کرمانشاه پلان حملات خرابکارانه را داشتند. در اعلامیه از هویت این سه نفر چیزی گفتن نشده است. و در مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی در روسیه تیم فوتبال بلژیم دیروز در شهر سنت پترزبورگ 2-0 تیم فوتبال انگلستان را شکست داد. تیم فوتبال بلژیم در این جام جهانی مقام سوم را گرفت و این در تاریخ فوتبال بلژیم بلندترین مقام به شمار می رود. تیم فوتبال بلژیم در 10 جولای با تیم فرانسه باخت و تیم انگلستان در 11 جولای در برابر تیم کرواسیا شکست خورد. قرار است امروز یکشنبه تیم های فرانسه و کرواسیا در استادیوم لوژین که مسکو برای مقام قهرمانی جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی با مسافه هم بروند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. شنونده های عزیز، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. من جاوید حسن‌زاده هستم و در بخش تخنیک رامین کاکر مرا همراهی میکند و این هم در ادامه برنامه. حکومت افغانستان میگه در مورد تصاویر ویدیویی تحقیق میکند که در آن افراد ملبس با یونیفرم اردو در حال لاتکوب افرادند که گفته میشد محافظان قماندان نظام الدین قیصری هستند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
آنچه که در بازداشت برخفا در فاریاب صورت گرفته تخطیها از سوی برخ افراد بوده، اما کلیت نیروهای دفاعی و امنیتی ما افرادش مسلکی در مطابقت با قانون هست.
وضعیت امنیتی ولایت فرا یک بار دیگر شورای ولایتی و باشندگان این ولایت را نگران نموده است. دادلا قانه یک عضو این شورا میگوید:
د محلی حکومت تر کنټرول وتاله دی زموږ هغه پوستي او بيزونه د مخ چې زموږ د شهر امنیت نیول هغه هر شپه یو په سقوط مواجه کیږي.
در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و جوانان را نیز فراموش نکنید. و حال می پردازیم به نخستین گزارش این برنامه خبری. حکومت افغانستان میگوید در مورد تصاویر ویدیویی تحقیق میکند که در آن افراد ملبس با یونیفرم اردو در حال لاتکوب افرادی هستند که گفته میشد محافظان قماندان نظام الدین قیصری هستند. نظام الدین قیصری قماندان مهم و نماینده معاون اول رئیس جمهور در شمال افغانستان است. ارگ ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور دیروز حکم تحقیق در این مورد را داده است. مقیم نایب و تفصیل بیشتر در مورد:
پس از اینکه رسانه‌های اجتماعی تصاویر ویدیویی را به نشر رساندند که سربازان اردو ملی را در حالت لاتکوب تعداد از افراد نشان می‌دهند، ارگ ریاست جمهوری و وزارت دفاع افغانستان می‌گویند در این مورد تحقیق و بررسی می‌کنند. ادعا شده که در تصاویر سربازان کماندوی افغان در حال لاتکوب محافظان دستگیر شده قماندان نظام الدین قیصری می‌باشند. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز برای رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی به ادارات زیربط هدایت داده تا درباره تصاویر ویدیویی نشر شده از افراد بازداشت شده قیصری در ولایت فاریاب بررسی کنند و گزارش آن را با سرقماندانی اعلی شریک سازند. شاه حسین مرتضوی گفت رئیس جمهور در اعلامیه تاکید کرد که رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان باید در مطابقت با قوانین نافذه کشور باشد و تمام موازین جامعه حقوق بشر را رعایت کنند.
آنچه که در بازداشت برخفا در فاریاب صورت گرفته تخطیها از سوی برخ افراد بوده، اما کلیت نیروهای دفاعی و امنیتی ما افرادش مسلکی است، در مطابقت با قانون هست.
همزمان با این، وزارت دفاع افغانستان میگوید برای وضعیت تصاویر ویدیویی تحقیقات آغاز شده است. جنرال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت این ویدیوها در وزارت دفاع مشاهده شدند. به گفته وی، در نگاه اول چنین به نظر نمی رسد که افراد یونیفرم پوش عساکر کماندو باشند، زیرا یونیفرم آنها از قوای کماندو نیست. اما جنرال محمد رادمنش گفت این سوال که آنها چی کسانی هستند تحقیقات پاسخ می دهد.
با اکبر رئیس جمهور حیطا به محل رفتن، تا فعلا در قرارگاه های هستند که خب باید سلسله تدابیر باید به محل بروند. روی منظور تا فعلا به محل نرفتن و تحقیقات هنوز هم یعنی که جریانش است.
نظام الدین قیصری که قماندان مهم و نماینده جنرال عبدالرشید دوستم در سمت شمال کشور است، در این اواخر بنابر برخی از تخطیها از سوی نیروهای کماندوی افغان دستگیر و به کابل انتقال داده شده است. رئیس دفتر جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفت قیصری در داخل لوای اردو ملی قیصار در فاریاب دستگیر شده و این ویدیوها هم در داخل همان لوا گرفته شدند. عنایت الله بابر فرحمن شام دیروز به رادیو آزادی تاکید کرد که اگر حکومت در این مورد اقدام نکند، آنها این ویدیوها و دیگر اسناد را به منابع حقوق بشر می‌سپارند تا آنها معلوم نمایند که این خشونت‌ها از سوی کدام ارگان‌ها صورت گرفته است.
اگر حکومت به خاطر تشخیص از این کدام اقدامی نمی‌کنه، باز دیگر نهادها وجود داره که تشخیص بده و اقبال یک نهاد به طرف حقوق بشری بگوید مربوط کماندوست یا که مربوط امنیت ملی است.
پس از دستگیری قماندان قیصری، شماری از مردم در ولایت فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان و سایر نقاط در اعتراض به دستگیری قیصری مظاهرات را برا انداختند و خواهان رهایی او شدند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 اف ام 108.5 میشنوید. وضعیت امنیتی ولایت فرا یک بار دیگر شورای ولایتی و باشندگان این ولایت را نگران نموده است. شورای ولایتی فرا روز شنبه تا یک کنفرانس خبری از حکومت مرکزی خواست تا به امنیت این ولایت توجه جدی نماید. در این اواخر یک بار دیگر حملات مخالفان مصالح دولت بر پسته های امنیتی بیشتر شده و تنها در دو شب گذشته چندین پسته امنیتی در این ولایت سقوط نموده است. شرح بیشتر در گزارش همکارم احمد شافترت از ولایت فرا.
حملات مکرر شبانه مخالفان مصالح دولت در این ولایت شورای ولایتی و باشندگان ولایت را نگران نمودند. دادالله خانی، یکی از اعضای شورای ولایتی این ولایت، در یک کنفرانس خبری امروز شنبه گفت که وضعیت امنیتی ولایت قابل نگرانی بود و حکومت مرکزی هم توجهی به امنیت این ولایت نمی‌کند. به گفته خانی، جنگ در فراز عهده نیروهای امنیتی به بیرون رفته است.
دو محلی حکومت تر کنترل و تالای دی از موج حق پستی ها و بیزونه چه از موج در شهر امنیتی نیولی و حقا هر اشپا یو یو پست و قط مواجه کیجی.
در امین آلاجی خیر محمد نرزه، یک کز به دیگر انشورانیز حکومت محلی این رایت را به بیتفاوتی و سرانگاری در برابر مخالفان مسایده را در این رایت متهم می کند. به گفته آقای نرزه، حدود 3 ولسوالی به طور کامل در این آخر به دست مخالفان مسایده را سقوط نموده است. نرزه می افزاید که مسئولان محلی و همچنان حکومت مرکزی به امنیت ولایت هیچ توجهی ندارد.
تاسی دستانی شایدان یا از دفرا طول ولس دستانی شایدان دی، مرکزی حکومت هم دستانی شایدان دی، چی دری ولس والی ده دفرا تاک بانی سکوت کرده، هاگه مسئولین چی پا مرکز که ناستی نن ده والی سا ده پشتن نکیجی چی دفرا پا ولایت که پا دایوی افتی پینزوس ده وردو و ده پلوسو زوانان قربانی سیدی.
از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت فرا با تایید یک نظر مشکلات بعد از سخنان شورای ولایتی را رد میکند. محمد ناصر مهری، سخنگوی ولایت فرا، میگوید که آنها تمام گزارشات را با حکومت مرکزی شریک نموده است. با حدود 2000 نیروی تازه نفر در این ولایت جابجا خواهد شد. مهری همچنان در مورد جابجایی نیروهای خارجی ولایت نیز خبر میدهند.
تشکیلات نیروهای امنیتی در سطح ولایت واقعا کمبودهای ما داریم فعلا، هم البته به اندازه‌ای که باید داشته باشیم وجود ندارد. خواست ها و مشکلات هایی هم که فعلا داشتیم با حکومت مرکزی شریک ساختیم که آنها هم دیگه و آخر البته چند ماه قبل هم او تشکیلاتی که و مربوط کماندانی لوا بود تقریبا در حدود 2000 نیروی تازه نفس از تشکیلات کل اردو برای ما دادن.
شورای ولایتی فرا در حال از نامنی ها در این ولایت شکایت میکنن که تنها در حمله شب گذشته مخالفان مسلح دولت برای یک پستی امنیتی ولسوالی بلابولک فرا 11 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما خبرها و مطالب خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.com. و حال میپردازیم به اینکه همکار ما در رابطه با افغانستان روزنامه‌های بین المللی جهان ورق زده و در این رابطه برای شما این مطالب آماده کرده است.
نشریه دیفنس وان در شماره اخیر خود می نویسد رهبران ناتو در اجلاس اخیر خود در یک مورد همه با هم نظر موافق داشتند و بدون تردد اعلان نمودند که حمایت آنها از قوای نظامی افغان تا سال 2024 دوام خواهد کرد. در اعلامیه مشترک آنها آمده است آنها تصمیم گرفتند که حضور خود را در این کشور ادامه می‌دهند و این حضور تا زمانی که حالات در افغانستان تغییر نیابد ادامه خواهد داشت. نشی از خبر رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی می نویسد که گفته است او در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کرده و او را قانع ساخته است که حضور قوای کشورش را در افغانستان حفظ کند. اشرف غنی با این نشریه مصاحبه اختصاصی داشت و در پاسخ به این سوال نشریه دیفنس وان که آمریکا در پی برگرداندن عساکر خود به کشورشان می باشد گفت این نظر قبل از ملاقات وی با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ مطرح بود، اما نه بعد از آن. رئیس جمهور اشرف غنی به نشریه گفته است که افغانستان نقطه تفاهم بین کشورهای ناتو است نه اختلاف و حمایت کشورهای ناتو پشتیبانی از تلاش‌های صلح و آتش‌بس در افغانستان را نیز در بر می‌گیرد. محمد اشرف غنی به نشریه گفته است رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روش و شخصیت خاص دارد و برای قناعت وی قضیه باید مستدلل به او پیشنهاد شود و او افتخار میکند که بگوید در این ساحه قناعت رئیس جمهور آمریکا را حاصل کرده است. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در رابطه با کشته شدن چند عسکر آمریکایی در افغانستان که در بخش آن مینویسد حملات داخلی و تلفات سربازان آمریکایی شاید قوای آمریکا را وادار بسازد که در طرز کار خود تغییر بیاورند. تا سال 2014 که هنوز ماموریت محاربوی قوای آمریکا در افغانستان ادامه داشت، این گونه حملات در افغانستان زیاد بود و بسیار سربازان خارجی در افغانستان هدف چنین حملات قرار می گرفتند و کسانی که یونیفرم قوای افغان را به تن داشتند، اسلحه خود را به سمت متحدین خارجی خود می چرخاندند. به نوشته روزنامه مقامات آمریکایی گفتند که در اخیر هفته گذشته 3 سرباز آمریکایی در افغانستان هدف تیر قرار گرفتند که 1 تن کشته و 2 تن مجروح شدند. اما مقامات نظامی آمریکا تایید نمودند که این حملات مانع دوام ماموریت تعلیم و تربیه نظامی آنها در افغانستان نخواهد شد و آنها به کار خود ادامه خواهند داد. یک موضوع دیگر هم در این حملات جالب است. به نوشته روزنامه دیلی میل در حمله اخیر سرباز افغان بر عساکر آمریکایی طالبان که در گذشته مسئولیت چنین عملات را به عهده می گرفتند و یا حداقل می گفتند که سرباز حمله کننده با آنها ارتباط دارد، اما این بار آنها گفتند که سرباز افغان به تنهایی عمل کرده، ولی آنها از این اقدامش استقبال می کنند.
کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه می گوید افغانستان برای حل صلح‌آمیز نزدیک شده و در این حالت پیشنهاد کمپانی امنیتی بلک واتر نمی تواند با وضعیت در این کشور کمک کند. محمد هاشم ملک‌وزیر رئیس این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که لازم است آمریکا از راه صلح مشکل در افغانستان را حل کند نه از طریق جنگ. این در حالی است که کمپانی امنیتی بلک واتر آمریکا پیشنهاد کرده است که برای برنده شدن در جنگ افغانستان باید با کمپانی‌های خصوصی امنیتی نقش داده شود. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون دفاعی و امنیتی مشران و جرگه میگوید که دخالت کمپانی خصوصی امنیتی بلک واتر و آمدن سربازان اضافی خارجی به افغانستان امیدواری‌های افغان‌ها در رابطه با صلح را با خاک یکسان می‌سازد. محمد هاشم ملک‌وزیر رئیس این کمیسیون روز شنبه در واکنش به پیشنهاد کمپانی بلک واتر به رادیو آزادی گفت تجربه نشان داده که راه حل چالش کنونی افغانستان جنگ نه بلکه صلح است.
دا هیڅ کله د افغانستان په ګټه نه تمامیږي. موږ پر ترامپ باندې او پر ناتو او پر ټولې
وای میگوید آمدن کمپنی بلک واتر و یا نیروهای خارجی دیگر به افغانستان هرگز به نفع این کشور نیست. ما بالای ترامپ و ناتو صدا میکنیم که دیگر پالیسی جنگ را در رابطه به افغانستان اختیار نکنند، بلکه به جای آن بالای پروسه صلح کار کنند. پیشنهاد کمپانی بلک واتر به نفع افغانستان نه، بلکه به ضرر این کشور است. فرانس اریک مؤسس کمپانی بلک واتر به تازگی پیشنهاد کرده است نیروهایی که قبلا در اردوی آمریکا خدمت کرده اند باید جایگزین سربازان آمریکایی در افغانستان گردند. آقای اریک این پیشنهاد را پس از نشست بروکسل درباره افغانستان که در آن تعهد ادامه کمک با این کشور شد مطرح کرده است. فرانس اریک که از متحدین نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز شمرده می شود گفته است که با سپردن جنگ افغانستان به کمپانی خصوصی مصارف جنگ در این کشور نیز کاهش خواهد یافت. در نوار ویدیویی که دیروز از وی به نشر رسید همچنان آمده است که پاکستان هنوز نیز با آمریکا از نیرنگ کار می گیرد و از طالبان مسلح حمایت می کند. بلک واتر کمپانی امنیتی خصوصی مشهور آمریکایی است و اساکر اجیر در اختیار دارد. فعالیت این کمپانی در سال 1392 خورشیدی در افغانستان منحل گردید. حکومت افغانستان تا حالا در مورد اظهارات تازه مؤسس کمپانی بلک واتر ابراز نظر نکرده، اما پیش از این همچو پیشنهادات کمپانی بلک واتر را رد کرده است. از سوی هم هیگل سلیمان خیل از کارشناسان امنیتی افغان میگوید با توجه به اینکه افغانستان نیروهای توانا در اختیار دارد نیاز نیست که کمپانی های خصوصی امنیتی جنگ در این کشور را به پیش ببرد. وی میگوید ما حالا کماندوی توانا و نیروها و سکتورهای امنیتی قوی داریم. نیروهای ما حالا مجهز هستند و در محیط و منطقه و جغرافیا نیز بلد هستند. اگر نیروهای خارجی در چوکات این کمپانی می آیند، آنان نابلد بوده و نمی دانند که کی گناه دارد و کی بگناه هست. آقای سلیمان خیل میگوید که بلک واتر یک کمپانی خصوصی امنیتی بدنام است و نمیتواند با بهبود وضعیت در افغانستان کمک کند. با گفته وی، به جای همچو پیشنهادات باید روی تجهیز و تقویت هرچه بیشتر نیروهای امنیتی افغان تاکید صورت گیرد.
در گزارش شنیدیم که کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه میگه افغانستان برای حل صلح‌آمیز نزدیک شده و در این حالت پیشنهاد کمپانی بلک واتر نمیتواند با وضعیت در این کشور کمک کند. کمپانی امنیتی بلک واتر امریکا پیشنهاد کرده که بر برنده شدن در جنگ افغانستان باید به کمپانی های خصوصی امنیتی نقش داده شود.
زندگی
مردم است دیده بود، زخمی هم است دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگن که آمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت افزایش یافته است. به اساس بررسی هایی که در زمین از صورت گرفته، 40% اطفال در این ولایت با سوء تغذیه دچار هستند. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میگن که آمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت افزایش یافته است. بر اساس گفته های آنان، بررسی هایی که صورت گرفته نشان میدهد که 40% اطفال بدخشان به سوء تغذیه مبتلا هستند. دکتر نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان میگوید که اداره صحت عامه بدخشان برای تداوی این افراد برنامه های مشخصی را روی دست گرفته است.
ما یک برنامه داریم که از طریق مراقصی برای مادرها و برای اطفال مواد تغذیه توزیع می شود. تلاش صورت می گیرد که تمام ولسوالی هایی که معرض به خطر هستند در اونجا مادرای سوء تغذیه و اطفال سوء تغذیه هستند تحت پوشش تغذیه از طرف مراقصی گرفته شود.
آقای خاوری فقر و مشکلات اقتصادی در خانواده های بدخشان را از عوامل اساسی بروز سوء تغذیه در میان اطفال این ولایت می داند. از سوی هم دکتر محمد اکبر مسئول بخش اطفال در شفاخانه ولایتی فیض آباد می گوید که در شفاخانه بدخشان برای اطفال مبتلا به سوء تغذیه نو بستر اختصاص یافته است، اما همکنون بالاتر از 20 طفل مبتلا به مرض سوء تغذیه در این شفاخانه تحت تداوی قرار دارند.
مربوطشون در اونجا ارزیابی میشن، زیر مداوا و تداوی قرار میگیرن و اونایی که از توان کلینیک مربوطه تداویشون خارج است با ذریعه یک معرفی خط به شفاخانه ولایتی معرفی میکنن و ما اونا تحت تداوی قرار میدیم.
از جانب هم یکی از مادرانی که طفل مبتلا به سوء تغذیه‌اش در شفاخانه ولایتی شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تحت تداوی قرار دارد، در این خصوص با رادیو آزادی چنین گفت:
ما در ایراد بودیم، ایراد اومدیم، خوب بودم، یا که اومدیم نمی‌فهم که کلام چی را در دانشگاه چی رقمی کشد،
هرچند مسئولان صحت عامه بدخشان در این خصوص ارقام مشخصی را ارائه نکردند، اما رئیس صحت عامه این ولایت گفت با توجه به افزایش فقر و مشکلات اقتصادی در میان خانواده های بدخشان، آنها نگران افزایش ارقام سوء تغذیه در میان اطفال این ولایت هستند، در حالی که سازمان غذای جهان کمک های غذایی خود را در بخش سوء تغذیه در بدخشان متوقف ساخته است. بر اساس معلومات کارکنان صحی، سوء تغذیه نوعی از مرضی است که به علت مصرف ناکافی و یا بیش از اندازه یک یا چند ماده مواد خوراکی بروز میکند و علاوه بر آن سوء تغذیه بزرگترین عامل مرگ و میر اطفال نیز به شمار می آید.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده است
میدشد در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم
مای گراندمدر روث شیلا
خانوات من قرست ریا کردم فاقا کردم از
من چونیانن چه بودیون دو زدون دی کسنن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
شنونده های عزیز، شما شنونده رادیوی آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستید و شما مطالب گزارش های خبری ما را همه روز از ساعت 7 صبح الی 7 شام میتونید بشنوین. شما میتونید گزارشات و مطالب ما را همچنان روی صفحه وبسایت ما نیز دریافت بکنین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com و این هم یک رویداد خارج از کشور. رئیس اداره خودگردان فلسطین برنامه جدید شهرکسازی اسرائیل در مناطق اشغالی را خیلی خطرناک خواند. محمود عباس دیروز در جریان ملاقات با رئیس جمهور روسیه گفت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس گام نخست برای تطبیق برنامه شهرکسازی جدید اسرائیل در مناطق فلسطینی ها می باشد. دیدار محمود عباس از مسکو چند روز بعد از ملاقات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از این کشور صورت می گیرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را تقدیم می کند.
رئیس اداره خودگردان فلسطین می گوید در حال حاضر فعالیت های شهرکسازی اسرائیل در مناطق اشغالی یکی از مشکل عمده میان دو کشور به شمار می رود. محمود عباس این مطلب را دیروز در نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو بیان کرده و افزود فعالیت های اعمار شهرک های مسکونی از مسائل مهم برای آنها بوده و این برنامه اسرائیل خیلی خطرناک است.
طبعا في هذه الايام داخليا
در واقعیت امروز منطقه ما و فلسطین یک زمان دشوار را سپری میکنند و من میتوانم بگویم که بحران دیگری در حال توسعه است که مربوط به وضعیت فلسطین میباشد. نخست از همه منظورم تلاش ها و برنامه های اسرائیل در مورد اعمار شهرک سازی جدید در مناطق خان الحمر بوده و این چیزی است که ما را بسیار نگران میکند. رئیس اداره خودگردان فلسطین گفت با استفاده از همه امکانات تلاش میکنند که در برابر این اقدام اسرائیل بیستند. به گفته محمود عباس فلسطینی ها مجبورند که بیدار باشند تا رهبری اسرائیل نتواند برنامه هایشان را تطبیق کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و اکنون پروسه انتقال سفارت آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس ادامه دارد. رئیس اداره خودگردان فلسطین گفت همه روابط با آمریکا به حالت تعلیق درآورده شده است.
محمود عباس افزود همانطوری که می دانید روابط ما با ایالات متحده در تاریخ خود در بدترین زمان آن قرار دارد. شما همچنان می دانید که تمام تماس ها با امریکایی ها را متوقف کردیم. این روابط اولا به این واقعیت مربوط است که آنها سعی می کنند تا به گفته ایشان معامله قن را انجام دهند و ما فکر می کنیم که اولین قدم در راه تطبیق برنامه های آنها پلان انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفت می دانند که وضعیت در منطقه پیچیده است و ابراز خرسندی کرد که در مورد روابط دو جانبه و آنچه که در منطقه اتفاق می افتد با آنها مشوره می کند. دیدار محمود عباس از مسکو چند روز بعد از ملاقات رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در روسیه صورت می‌گیرد.
با نشر می‌گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 9:30 به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دفاع افغانستان هیئت را به ولایت‌های ننګرهار و پکتیا فرستاده تا در مورد بمباردمان نیروهای هوایی بالای مردم ملکی تحقیق کند. حکومت افغانستان میگوید در مورد تصاویر ویدیویی اخیر که گویا افراد نظام الدین قیصری از سوی افراد ملبس با یونیفرم نظامی لاتوکوب میشوند تحقیق میکند. افغانستان حملات تروریستی اخیر در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان را محکوم کرد. قصر سفید خواست اعضای پیشتاز کانگرس مبنی بر لغو دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه را رد کرد. وزیر امنیت داخلی آمریکا میگوید مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا تلاش‌های رؤسای روسیه مشاهده میکنند که از طریق رسانه‌های اجتماعی و دیگر منابع برای درس پیدا کردن در بین آمریکایان کار میکند. دو نوجوان فلسطینی دیروز در نوار غزه در نتیجه یک موج از حملات اسرائیل کشته شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در یک عملیات امنیتی دیروز در بخش غربی این کشور در مرز با عراق سه جنگجوی مظنون افراطی را کشتند. و قرار است امروز یک شنبه تیم‌های فرانسه و کرواسیا در استادیوم لوژینکی مسکو برای قهرمانی جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی با مسافه هم بروند. شنونده‌های عزیز، برنامه خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه های جوانان و حقیقت چیست باشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیزان برنامه هوای تازه سلام، امید که صحت داشته باشید. در برنامه این هفته هوای تازه روی موضوعی بحث می کنیم که برخی از شاگردان نظم و دیسپلین مکتب را مراعات نمی کنند، بر علاوه عدم رعایت قواعد و مقررات تهدید و زورگویی نیز در مقابل معلمین خود می نمایند که در این برنامه علل و عوامل، پیامدها یا مشکلات و راه‌های حل آن را مورد بحث می گیریم. یکی از جوانان ولایت لوگر به برنامه هوای تازه رادیو آزادی که مختص به جوانان است میگوید که در ولایت لوگر شمار شاگردان توجه آنچنانی به درس و اصول مکاتب ندارند و در وقت امتحان و جمع نمودن حاضری با زورگویی و تهدید خود را حاضر و کامیاب میسازند. بیشتر از وی میشنویم.
در بعضی از سپاهی ماست که در قریب در مکتب نمیه و نمیتونه که مکتب میه، میترسه به خاطر از درس نمی خواد داخل با استاد تحقیر یا استاد را میترسه به خاطر که نمره کامیاب کنه مرا.
نگفته نباید گذاشت که این ادعاها و زورگویی شاگردان تنها در مناطق دوردست شهر وجود ندارد، بلکه برخی از معلمین شهر کابل هم از این حالت شاکی اند. وسیم یکی از معلمین مکاتب شهر کابل در رابطه با زورگویی شاگردان در شهر چنین میگوید:
همین بسیار وضعیتش خراب است، به کلی معلوم است بعد از و بعد از زور که نظامیسی تاش خبر دارم.
چرا وضعیتش خراب است؟ مثلا چی جریان داره؟
والا دیدم مردم مکوریان خوب است و مردم هایی که از اطراف نه طرف های قلای و وکیل و یکتوتی طرف ها و ما میخوان که بدموشی کنن دیگه. به مخاطر
هر روز دوزی و یک کار دیگه کار هر نه تا دفتر میتن بعد موشی بچه ها کت پرچه چو خوبه شد دیگه گیرشان آمد میزنن تعلیمین بود که چند تایشان بیخی این پشتشان امنیت دیگه دیگه میگرد خامد فراری میباشن نه یا یک دفعه مینم اینجا نه یا اینجا دهی مرتبه کار خدا میکنن دوباره میرن استادان زورشان نمیرسه دیگه کمی خبر شون که یا کارمند آمد دفتن میگریزن نه فرار میکنن.
یکی از معلمین مکاتب شهر کابل که نخواست نامه از وی گرفته شود گفت که حتی در مکاتب مشهور شهر کابل معلمین هستند که تن به مدیر، معاون و معلم نمی دهند و در وقت امتحانات هم توقع کامیابی و نمبر خوب را نیز دارند و معلم و اداره مکتب را مجبور می سازند تا نمبر کامیابی برایشان بدهند.
دیگه شاگردای بیبند و بیبار هستیم، شاگردای که هیچ حاضری نمی ده، لاخر سال یک دفعه ببینی که حاضری گم میشه. سر از این کازیری عمومی است، اما بازم شاگرد طریق تعلیم میپرانه، آزیری رو میپرانه، اونم میگه مارنم رابطه تهدید میکنه، معلم مجبور است دیگه، چاره نیست دیگه. شما اطراف میگین بیترین مکتب که نزدیک پنج قدمی حوزه تعلیمی اینمی کارا رو میکنه، حوزه تعلیمی کلگیش میفهمه، مدیرای مکتب کلگیش میفهمه، خود معرف شهر میفهمه، خود وزارت معرف میفهمه، دیگه پارا کلگیش میفهمه دیگه. ما تقریبا 4-5 مکتب گشتیم، نمی کل مکتب رو که ببینی اینمی گپ هست، اینمی زدن هست و تدید کردن هست و دمرای معلم هم میگیرن، دسکاول معلم هم مکروزانن.
هدف اساسی وزارت معارف تنها و تنها ایجاد مکاتب و مکان فراگیری تعلیم و تربیه نظم و دیسیپلین می باشد. اما در این اواخر نظر به ادعای شمار از معلمین و معلمین این اصل از سوی شاگردان رعایت نمی شود. از مردم و جوانان می شنویم که علت را در چی می بینند؟
اسم من شیرزاد است. مسئله است در کس پندتون نخستی. نظر به این که ما شرایط مکتب دیدیم، خود ما هم از مکتب فارغ شدیم و در زمان که در مکتب درس میخواندیم متعلم بودیم، دیدیم بسیاری از شاگردها که در مکاتب بدماشی میکنن. اولین علتش این است که از تربیه خانوادگی و فامیل خانوادگی دور هستند. زیادتر فامیلا برشان با فرزندای خود توجه نمیکنن، یعنی نمیبینن، وارا کنترل نمیکنن که بیاین مکتب پرسانش کنن که بچه ایم در کدام سطح و سطح تدریسی قرار داره. و فعلا در افغانستان که ما میبینیم شرایط قسم دیگه ایم شده، همچنان که زمانی که یک نفر یا یک شاگرد میاد در مکتب، وقتی که او از یک فامیل کلان باشه، فرض مثال در قوم خیشان یا پدر یا برادرش یک کاری باشه در دولت، زیادتر میخواد استفاده کنه و زیادتر نمی مسائل باعث از این میشه که در مکاتب بوده و فیض و بسیار شاگردای دیگه هم یک جای شود جمع شوند اونجا، که چون او یک پشتیبانی قوی داره، حمایت قوی داره، نمیترسه اینو ما هم در پشت هستیم بیای که بریم فلانه کار کنیم. در سر استادا فشار میرن به همین شکل، فرض مثال که بیا امروز مکتب نمیریم چی میکنیم، مکتب بریم امروز چکر دیم، یا فرض مثال امروز یه استاد خوش ما نمیه چی میکنیم، با امتحان سرش زور هستیم کامیابش میکنیم چی باشه ما را کامل کنه. علت مهم دیگه از این جنگ و شداد مکاتب صورت میگه است که وزارت معارف هم چندان توجه نداره، یعنی در مکاتب بسیار انضباط خوب نیست.
یکی از باشنده های شهر کابل حسیب الله ظفرزی، ما در یک منطقه زندگی میکنم که کار زیاد میشه، لیسه که نزدیک ما است یکی از بدنامترین لیسه های کابل گفته میشه. چیزهایی که میبینیم نظر به شکل که بزرگ شده اشخاصشان، فامیلشان، یکی از فاکتورهایشان فامیلشان هستن، فامیلشان پرسانشان نمیکنن و دیگر از موقعاتی که زندگی میکنن، استاد برشان چیزی نمیگه، سرمعلم چیزی نمیگه، در آخر همو شاگرده که سرمعلم برشان زیاد اختیار داده و مخار رای خود همو شخص میشه.
حل مشکل با منطق زورگویی برخی از جوانان و شاگردان مکاتب یک موضوع عام شده. حالا این زورگویی ها و تهدیدات شاگردان چی پیامدهای ناگوار را در پی دارد؟ از ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان بیشتر مشنویم.
اولین چیز ای است که این مدل زور عمر میته دیگه، هم اونجا با منطق نمیتونیم گپ بزنیم، جای گفتگو و تفاهم با منطق کم میکنه. ای از بدترین پیامدهاش است که داره، تغییر اجتماعی رو دیگه ممکن نمیسازه. پیامدهای میانه و فردی هم داره. پیامدهای فردی ای است که یک میانش ای است که یک تعداد متملق و چاپلوس بار میاره، کسایی که زور دارن مجبور هستن چاپلوسی کنن. این یک فرهنگ بسیار بدی میشه که ادبیاتی که شکل میگیره، الگوها و مدلهای فرهنگی که شکل میگیره، کلا در بین این دوتا یا باید مظلوم باشی یا باید ظالم باشی، دو نوع مدل شکل میگیره از نظر اجتماعی دیگه. ما کسایی را نداریم که نه ظالم باشن نه مظلوم، آدمای بسیار محترم اینه میبینید که در یک جای میرن توهین میشن با زورگویی، پس میان میگن که خب بخاطر که ما مردم بی آبرویی و بی عزتی نیستیم میگذریم از این قضیه. آدمای بسیار محترم از اون واقع میشه که درست نیست و شخصیتشان شکسته میشه. و فردیتر هم میقسم بسیار عقده های گسترده را در جامعه رواج میکنه. هر کسی که زورش نرسه اهل عقده میشن، اینها سرکوب میشن، میان زور خود در خانواده از اطفال، از اشیای خودشان، از شیشه و کامپیوتر و از تلفن خود میکشن.
به خاطر دانستن بیشتر در مورد طرز عمل و قوانین وزارت معارف افغانستان در مقابل شاگردان زورگو و بی بندوبار با محترم کبیر حقمل سخنگوی این وزارت مراجعه کردیم، از ایشان میشنویم.
پنور دنیا که
در ممالک دیگر شاگردان در حدود 6 الی 9 ساعت در مکتب می باشند، اما در اینجا متعلمین 3 ساعت در مکتب و 21 ساعت دیگر بیرون از مکتب هستند. در این 3 ساعت تغییر دادن فکر شاگردان خیلی مشکل است. وقت خارج از محیط مکتب قرار می گیرند، روحیه خشن مردم را می‌بینند، دشنام می‌شنوند و از زمانی که به خانه می‌روند برخی خانواده‌ها سواد کافی و یا وقت کافی برای فرزندان خود ندارند. اگر این ابعاد را در نظر بگیریم مشکلات خود را دارد. گفته می‌توانیم که اساس خانواده است. خانواده‌ها می‌توانند ما را هم مجبور بسازند و بالای فرزندان خود هم فشار بیاورند تا ما هم خوبتر کار کنیم و اطفال هم به سمت خوب سوق داده شود.
دوستان عزیز، در این لحظات برنامه با رحیل فرمولی، معین سابق تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف و استاد برحال پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی در مورد زورگویی و بی‌بندوباری شاگردان مکاتب مصاحبه ای را انجام دادم. در آغاز از آقای فرمولی پرسیدم دلیل در چی است که در این اواخر وضعیت مکاتب قسم شده که بعض از شاگردان نظم و دیسپلین مکتب را نه تنها مراعات نمی کنند بلکه زورگویی می کنند و معلمین را تهدید می نمایند. این وضعیت تنها در ولایات و مناطق دوردست افغانستان جریان نداشته، بلکه در کابل هم چنین حالتی است.
معلمی که نمره کمتر می گیره یا درس درست نمی خوانه، باز میره از تهدید استفاده می کنه و از روش های غیر قانونی استفاده می کنه با استادش. ما فکر می کنیم مسئولیت بیشتر برمی گرده به خانواده معظم، خانواده فرزندانشون و متوجهشون بسازن که مردم میخوان نمره خوب تر بگیرن، نمره بلند بگیرن، با درس بخونن، زحمت بکشن تا رقابت سالم شکل بگیره. و هر گاهی متعلم حاضری درست نداره، در واقعی که باید با درس حاضر باشد، با درس حاضر نمیشن، باز میرن در قسمت داری خود حاضر ساخته باشن شامل امتحان بکنن، از روش های غیر عقلانی استفاده میکنه. جدن مسئولیت خانواده است و در این حال وزارت معارف افغانستان هم جدن مسئولیت داره که در این راستا آگاهی خوبتر برای شهروند افغانستان بده و از طریق بعض برنامه میشه که کمپاین آگاهی را به خانواده هم شریک بسازه تا خانواده هم مسئولیتشون به این راستا درست درک بکنن و فرزندهایشون قسمت ایجاد میکنن، نصیحت بکنن، متوجه اون اشتباهات کوتاهشون بسازن.
آقای فرمولی، اگر جلوی این حالت گرفته نشود چی عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت؟
شک وجود نداره که اگر این موارد ادامه پیدا بکنن، فضای مسئول تعلیمی و تحصیلی در نهادهای تعلیمی افغانستان یک مقدار وضعیت ناملایم خواهد شد، ناانجاری ها بیشتر خواهد شد و فضای رقابت سالم و بین شاگردان این میتونه کم صدمه برسانه. اگر شای اقلانی که غیر اقلانی که ما بیشتر اشاره کردیم استفاده میکنه، بازوی یک نوع مایوسیت ایجاد میکنه و شاگردان کنه همیشه زحمت میکشن، همیشه درس میدن. در کنارش این کیفیت از وزارت معارف افغانستان زیر سوال میبره. وقتی که یک متعلم در جریان 3-4 ماه درس به صنف حاضر نشه و یا اگر در روز امتحان حاضر میشه و باز بخواهد که نمره بیشتر بگیره و از طریق تهدید و فشار بیا پیش بره و استاد خود را تهدید بکنه، یا میتونه اونو انگیزه را از بین ببره. و استادای معظم ما را که واقعا با امکانات بسیار ناچیز امروز میرن آبادی وطن درس میدن، یک مقدار مایوس میسازه و ای استادای ما با خاطر آرام، با فکر آرام و آسوده نمیتونن با وظیفهشان ادامه بدن.
شما که تجربه کاری از سالهای متمادی در این بخش دارید، برای هر این مشکل استفاده از کدام راه بهتر به نظرتان میرسه؟
یک وزارت معارف افغانستان هم شما را جدا پیگیری بکنه که انشالله حتما پیگیری کرده. هر متعلمی و هر محصلی که در این راستا کوتاهی میکنن باید با امرش برخورد قانونی صورت بگیره. هر آنچه قانون ایجاب میکنه با همچون متخلفین، با همچون متعلمین و محصلینی که از روشهای غیر عقلانی یا روشهای غیر اقتصادی استفاده میکنن برخورد قانونی شود و در صورتی که دوام پیدا میکنه نادای مربوط هست که موضوع را پیگیری میکنه باید معرفی شوند. دو، خانوادان بالاخره مسئولیت خود را ادا بکنن، فرزندانشان جدا متوجه این کوتاهی‌ها و کمکاریشان بسازند تا از رفع غیر اقلیمی استفاده نکنند. در کل وظیفه کل شهروندان افغانستان است که در این راستا هرگاه هم شما آدره میبینند باید استفاده شدن سرشان را بلند بکنند تا اون فضای مسئول اکادمیک در نهادهای تعلیمی تحصیلی افغانستان بتانه قسمت ایجاد میکنه و رقم پیش بره.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفته هوای تازه که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. حالان که مطابق قانون انتخابات پس از اعلان نتایج فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مکلفیت کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر می شود و اینها مجبور برای رسیدگی به عرایض و شکایات مردم و نامزدان حذف شده در سراسر کشورند. اما این کمیسیون تا هنوز کمیشنران ولایتی ندارد. مطابق قانون در هر ولایت باید 3 کمیشنر گماشته شود. این که نبود کمیشنران ولایتی چه چالش ها و مشکلات را به بار آورده در این برنامه با آن پرداخته ایم. در بحث امروزی غلام دستگیر هدایت یک کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی را با خود داریم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. خیلی تشکر هدایت صاحب. لست را که شما کمیشنرهای ولایتی را به ریاست جمهوری فرستاده بودین، اما بخش بزرگش از طرف ریاست جمهوری منظور نشد و رد شد. حالا واکنش شما در پیوند به قضیه چیست؟
خب در این مورد خو چند موضوع میتونه روش بحث شود. یکی که ما امیدوار به این هستیم که متباقی از این تحت پروسس اداره امور یا ریاست جمهوری باشه که او را هرچی عاجل پروسس بکنه، ارزیابی بکنه، اسنادشانه به تعقیب از این روان کنه. اول امیدوار به این هستیم، چرا مکتوبی که حالا آمده مانای از این نمیده که دگاهش منظور نشده، صرف این را منظور کرده. در قدم دوم اگر احتمالا یک بعضی از کمیشنرها واقعا مشکلات مطابق به قانون با شرایط برابر نباشه، اگر برای ما اعلان شود که اینی واجد شرایط نیست، ما ایج ریزرفایی داریم که عاجل میتونیم اونا رو برشان معرفی کنیم و تحت ارزیابیشان قرار بگیره که این هم یک شیوه کار دوم است. سومی است که یک بخش یا یک ربع یک سلسه از کمیشنرها از طرف کمیسیون محترم حقوق بشر افغانستان معرفی شده که اونا را اسنادش را نشده بود بر ریاست جمهوری، بنان یک امروز دیروز فتر اسنادش تحت پروسس است که به اختیار ریاست جمهوری قرار میگیره، اونا هم وقت ارزیابی شوه، یک تعداد دگام شاید برای ما معرفی شوه که بتونیم از وایست سال وظیفه بکنیم در سطح ولایت افغانستان.
اما هدایت سر وقت شما از اینا امتحان گرفتین، حتما کسایی که واجد شرایط بودن شما معرفی کردین، نه اینکه افراد غیر واجد شرایط.
یه جای شکی نیست، تا حدی که برای ما مقدور بود اسناد سی وی ها و اسناد تحصیلی، تذکره و سایر موارد مرتبط با تجربه کاریشون وقتی برای ما ارائه کردن ما اونا رو با دقت دیدیم تا چند مرحله. ولی خب ما تال را مستقیم با ما ریاست جمهوری و همکارایی که در اوج روی اسناد کار میکنه با ما در تماس نشدن که دلیلشان چی است تا ما دلایل خود بگوییم و بالاخره این مسئله روشن شوه بین ما اونا. ولی بر صورتش توقع ما ای است که مطابق قانون انتخابات که در اوج فقط گزینش کمیشنرها توسط کمیسیون شکایات و منظوریش توسط مقام ریاست جمهوری ذکر شده، با اساس همون قانون لطفا توقع ما ای است که کل از وارا برای ما فعلا در این مزیق در زمانی که بسیار در زمان تنگ از لحاظ انتخاباتی در تقویم قرار داریم اونا رو برای ما روان کنن تا ما از واسطه سال وظیفه بکنیم.
هدایت صاحب، در صورتی که قانون انتخابات تنها میک ریاست جمهوری یا شخص رئیس جمهور باید منظور بکنه این لسته، پس حالا که رد میکنن فکر نمیکنن یک نوع مداخله در کارهای شما باشه؟
من مثل که پیشتر عرض کردم تال رو به نام کلمه رد ما از اونا نشونیدیم. ما امیدوار هستیم که
در صورتی که رد شوه،
خب اگر اینطور شوه که واقعا ما و همکارای ما اشتباه کرده باشیم، به طور مثال در قسمت سن همی کمیشنر رو که در قانون اومده اشتباه صورت گرفته باشه، در قسمت تحصیلشون، تجربه کارشون، تابعیت و مسائلشون، اگر واقعا اشتباه صورت گرفته باشه استدلال از او معجز، ولی امیدوار هستیم که هرچی عاجل اونا رو برای ما بگوید تا ایوازش ریزرفایی که ما در ایجاد داریم اونا رو برشون معرفی کنیم. ولی به هر صورت از این بنبست باید برایم تا به شکایات انتخاباتی در سر تا سر افغانستان رسیدگی واقعی صورت بگیره تا شفافیت برای مردم افغانستان تامین شه.
هدایت صاحب، نبود کمیشنرای ولایتی در حالی که لیست ابتدایی نامزدان هم اعلان شده، چقدر یک چالش جدی در برابر کارای شماست؟
چالش ما دو بود داره. یکی از لحاظ قانونی در سطح ولایت باید کمیشنرای ما می بودن 3 نفر تا اونا تصمیم ابتدایی را می گرفتن که از لحاظ قانون ای باز یک مرحله ما را یک متاثر می سازن، ولی باز در طرز عمل داخلی برای از یک راهکار را ما پیش بین بودیم، از قبل پیش بین بودیم که در حالات اضطراری، در حالات سیل، در حالات آفات طبیعی، حتی در حالاتی که کمیسیون های ولایتی ما فعال نباشه، استثنا ما پیش بینی کردیم که در مرکز، یعنی در دفتر مرکزی، ما شکایات و اعتراضات بررسی میکنیم و ما مطابق از او امیال کار میکنیم. ولی چالش دومی را که ما امروز مواجه هستیم این است که فشار کار و تراکم کار به حد 34 ولایت کلش بالای دفتر مرکزی کمیسیون شکایات وارد شده که طبیعی از دهیج ما به او اندازه کارمند هم نداریم، یک اندازه با مشکل مواجه میشیم.
در صورت که شما هم میپذیرین که در صورت نبود کمیشنرای ولایتی با چالش روبرو میشین، فکر نمیکنین که اگر به زودی کمیشنرا همشان کمیشنرای ولایتی معرفی نشن، شما در قسمت رسیدگی به تمامی عرایض یعنی کوتاهی ها و کاستی های وجود داشته باشه؟
خب تا جایی که ما فعلا ارزیابی سروی خود هم میکنیم که به اساس مقایسه از این حجم کار و تعداد همکارایی را که ما در مرکز توظیف ساختیم و سیستم بسیار منظمی را که برای رسیدگی به شکایات و ثبت شکایات و اعتراضات ایجاد کردیم، امیدوار هستیم که انشالله هیچ سکتگی به وجود نمی، ما در وقت معینش ای شکایت و احتمالا نگته یکی دو روز دیگه شکایت به وجود بیه ما قادر به این خاط بودیم. ولی فراموش نباید کنیم که این شکایاتی که ما به دست میاریم دو کاتگوری شکایات است. یکی شکایات است که مستقیم از لحاظ لایحه وظایف با کمیسیون شکایات ارتباط میگیره که اعتراضات بر علیه شاکیان است، بر علیه لست است، بر علیه فرست است، بر علیه گپا، بر علیه شرایط واجد شرایط بودن کاندیدان است. ولی یک کاتگوری شکایات دیگه که برای ما رسیده این مربوط میشه به کمیسیون اختصاصی دیگه که به نام کمیسیون بررسی گروه های مسلح غیر قانونی یاد میشه که رئیس از او رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی است و اعضای از او نماینده با صلاحیت وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و ارگان های محل است. یک تعداد از شکایات که به ارتباط گروه های مسلح، غصب زمین و بعض دخیل بودن در جرایم بشری و غیر جرایم جنگی و یا احتمالا اگه ثابت شوه و مستند شوه مربوط به کمیسیون دیگه میشه که در یک اندازه کمک میکنه فشار کار کمیسیون شکایات انتخاباتی کم شوه.
در قسمت لیست کمیشنرای ولایتی انتقادایی است که شما بیش از 50 روز میگذره یا نزدیک به 2 ماه میشه که به ریاست جمهوری فرستادین. انتقادایی است که در صورتی که افراد غیر واجد شرایط بوده، حکومت در روزهای ابتدایی میتونست بدون از اینکه وقت ضایع بکنه به شما موضوع را روشن بسازه. اما انتقادایی است که برخورد سیاسی حکومت میکنه، آیا میپذیرین برخوردهای سیاسی را؟
خب ردم نمی کنم. دینامی قسمت احتمال نمی تعلل و تأخیری که در معرفی کمیشنرای ولایتی به وجود آمده امکان داره که فکر یا عنصر سیاسی هم داخل باشه، ولی به هر صورت چیزی که برای ما مهم است این است که تأخیر در معرفی کمیشنرها در کارهای ما سکتگی را به وجود آورده و توقع ما از طریق مایک شما هم همی است از مقام ریاست جمهوری که در این راستا هرچی عاجل این لسته برای ما معرفی کنن و اگر واجد یک تعداد از این واجد شرایط نیستن مطابق قانون ما را در جریان قرار بدن تا این وضعش ما ریزرفی های خود معرفی کنیم تا این خلا هرچی عاجل پوره شه.
آیا کار بالای عرایض و شکایت ها آغاز کردید؟
بله، از 2 روز به این سو ما وقتی که پروسه ثبت نام و یا را تکمیل کردیم ما روی شکایت کار میکنیم و شکایت ها به شکل سیستماتیک مرحله به مرحله از مرحله اول به دوم و سوم بالاخره روی میز کمیشنرها میآید و انشالله باز وقتی که تصامیم روی میز آمد طبعا به خاطر شفافیت از او، به خاطر اطمینان برای مردم افغانستان، جامعه مدنی و احزاب سیاسی در افغانستان، ما در حضور داشته از این کار خواد کردیم و تصامیم خود گرفته و ابلاغ خواد کردیم.
چه تعداد نامزدان به ولسی جرگه حذف شدن از لیست ابتدایی؟
حدود 141 نفر تا حالا برای ما راپور شده که از سراسر کشور صرف به کاندیدای ولسی جرگه، البته نه شوراهای ولسوالی، اینا حذف شدن که تعدادشان عریضه کردن در مورد یک تعدادشان اشخاص و افراد عادی و بعضا اعضاب در موردشان اعتراضای خود برای ما ارائه کرده که ما او را بر روی اسناد و بر روی دلایل قانونی و مستند بررسی و تصمیم خود گرفتیم در موردشان.
و احتمالاً چند درصد از اینا دوباره را پیدا بکنن به لیست نهایی؟
فعلا غیر قابل پیش بینی است. تا بررسی نشه، اسنادشان مقابله و مقایسه نشه و تطبیق نشه با دلایل و استدلالی که کمیسیون انتخابات داره، باید مقایسه شه و بعد از او حقانیت شکایت تثبیت شده و اعلام تصمیم گرفته خواهد شد.
و تصمیم نهایی را شما اعلان خواهید کرد یا کمیسیون مستقل خواهد؟
بر اساس قانون لیست از طرف ما باید تایید شه و آخری لیست بعد از او که تمام ارزیابی ها تکمیل شه و تمام شکایات و اعتراضات بررسی شه و تصمیم در موردش گرفته شه، لیست ما دوباره به کمیسیون انتخابات ارجاع میکنیم و اونا لیست نهایی را باز اعلان میکنن.
بیشتر اشاره کردین در قسمت کمیسیون بررسی به جرایم کسایی که رهبری میکنن یا عضویت گروهی مسلح را دارن، تا حالا چه تعداد شکایات در به کمیسیون راجع شده؟
خب به طور مشخص فعلا گفته نمیتونم. در رابطه با او کمیسیون که میتونه شده مستقیما به ارگان های زیر ربطه که در این کمیته اشتراک دارن شکایت رسیده باشه، احتمالا از طریق ما، ولی شاید از این هستم که یکی چند شکایت را ما از ولایت دریافت کردیم.
هدایت صاحب، کسایی که افراد زورمند هستن یا کسایی که با گروه های مسلح رابطه دارن طبعا اینا زورمند ها هستن و قوت و پاور بیشتر دارن، آیا کمیسیون شکایات یا کمیسیون بررسی که کمیسیون ویژه هست، آیا قادر خواهد شد و این توانایی را داره که افراد از لیست نهایی بکشه؟
کمیسیون های شکایات انتخاباتی و یک کمیسیون خاص و ویژه فقط تصمیم میگیره بر روی اسناد و دلایل و مدارک که پیش برشان ارائه میشه. تطبیق تصمیمشان جزء وظایف ادارات زیرابط است که او میتونه ارگانهای عدلی و قضایی و ارگانهای امنیتی باشه.
به عنوان پرسش آخر میخوایم پرسان بکنم که مداخله سیاسیون را یا رهبری حکومت در کارهای کمیسیون شکایات انتخاباتی چقدر محسوس است؟
شخصا خود مطال را شاهد هیچ نوع سفارش مداخله هدایت تاکید در رابطه با کدام کاندید، در رابطه با در مجموع، در رابطه با پروسه انتخابات و در رابطه با نحوه بررسی شکایات و اعتراضات، من شاهد تر کدام عمل، شاهد کدام سفارش نیستم شخصا، و امیدوار هستم که تا آخر امی حالت دوام کنه و ما کوشش میکنیم، متحد هستیم در کمیسیون شکایات انتخاباتی که استقلال من حیث یک اصل و من حیث یک پرنسیب برای خود در و در روشنی از او کار خود پیش خود بردیم و تا به هیچ نوع فشار در این رابطه نخواد شدیم.
خیلی تشکر هدایت صاحب از این فرصت دادید.
سلامت باشین. تشکر از شما.
که دنیای مرا ویران کرده صدای در گلویم خانه کرده که دنیای مرا ویران کرده چنان تلخ است و درد آلود و غمگین که آهنگش مرا دیوان کرده خدای آ خدای او خدای آ خدای بگوش می رسد آیا صدای آیا صدای با گوشت می رسد آیا صدای آیا صدای از این دنیای بی پا و سر خود از این دنیای